ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. خبرگزاری اینترفاکس از قول یک مقام روسی کشته شدن یک ژنرال روس را در سوریه تکذیب کرد. تهران برای برگزاری اجلاس سران کشورهای عدم تعهد در شهریور ماه 5 روز تعطیل خواهد بود. و ارتش مصر در یک حمله هوایی به یورش مردان مسلح در نقطه مرزی با اسرائیل پاسخ داد. به این بخش خبری خوش آمدید. همراه با شما مروری داریم بر آخرین اخبار و همچنین در امتداد خبرها شنونده برنامه 73 سال خواهید بود. در حالی که ارتش آزاد سوریه میگوید یک جنرال روس را در سوریه کشته است، خبرگزاری روسیه اینترفاکس میگوید این جنرال زنده است و روسهای بازنشستگیش را در مسکو میگذرانند. به گزارش تلویزیون العربیه، ارتش آزاد سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد در عملیاتی موفقیت‌آمیز جنرال ولادیمیر کودجیف و مترجم سوریه او را کشته است. به گفته ارتش آزاد سوریه، این جنرال روس مشاور وزیر دفاع و مشاور رئیس ستاد مشترک ارتش سوریه بوده است. اما خبرگزاری روسیه اینترفاکس از قول یک مقام روس که هویت او را فاش نکرده گزارش داد که ژنرال کودجیف قبلا مشاور وزارت دفاع سوریه بوده ولی اکنون بازنشسته شده و در مسکو زندگی می‌کند. بر اساس گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که در بازگشت از ترکیه با خبرنگاران سخن میگفت اظهار داشت شماری از ایرانیان روبوده شده در سوریه از بازنشستگان سپاه و ارتش بودند که در چارچوب اعزام بازنشستگان ادارات گوناگون برای زیارت به سوریه فرستاده شده بودند. مخالفان مسلح بشار اسد شنبه گذشته 48 ایرانی را در حومه دمشق ربودند و سپس اعلام کردند که 3 تن از آنان در حمله نیروهای سوری کشته شدند. ربایندگان این افراد را اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کردند، اما جمهوری اسلامی ایران آنان را زائران معمولی معرفی کرد. آقای صالحی در تلاش برای آزادی آنان به قطر و ترکیه سفر کرده بود. از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در واکنش به گروگانگیری در سوریه گفت رژیم آمریکا و برخی کشورهای منطقه مسئول این جنایت‌ها هستند. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، یک روز پس از احضار کاردار سوئیس به عنوان حافظ منافع ایالات متحده آمریکا در تهران، آقای لاریجانی آمریکا و برخی کشورهای منطقه را مسئول ربوده شدن 48 شهروند ایرانی در روسیه دانست و تهدید کرد که این کشورها به موقع جواب آن را دریافت خواهند کرد. نحوه هماهنگی تهران و دمشق برای مقابله با دخالت‌های خارجی در سوریه از محورهای گفتگوی روز سه‌شنبه سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با ورید معلم وزیر امور خارجه سوریه بود است. و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بامداد سه‌شنبه در دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفت تنها راه حل موضوع سوریه دموکراسی و احترام به انتخاب مردم این کشور است. اما در تهران همزمان با برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد 5 روز تهران تعطیل خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی سیدلو معاون رئیس جمهور در امور بین الملل روز چهارشنبه گفت در جلسه هیئت دولت تصمیم گرفته شد که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 7 و 8 شهریور و شنبه 11 شهریور تعطیل باشد. اما در ادامه از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه هفتگی 73 سال باشید. در ارتباط با برنامه‌های هفتگی میتونید با 2042221122112 تماس بگیرید و نظراتتون رو با سردبیر برنامه‌ها در میون بگذارید. 73 سال.
73 سال.
تاریخ تولد از آن ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در بخش‌های پیشین از این سلسله برنامه‌ها به حمایت‌های آیت الله خامنه ای از دولت محمود احمدی نژاد و نیز کنترل بیشتر وی بر نهادهای انتصابی و انتخابی مانند ریاست جمهوری، مجلس، قوه قضاییه، شورای نگهبان، صدا و سیما و نیروهای مسلح در فاصله سال‌های 84 تا 88 پرداختیم. و حالا در این قسمت می‌پردازیم به رویکرد آیت الله خامنه ای نسبت به انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در سال 1388. با فرارسیدن موسم انتخابات ریاست جمهوری سال 88، اصلاح طلبان با سه نامزد برای رقابت با محمود احمدی نژاد وارد انتخابات شدند. اما با انصراف محمد خاتمی، دو نامزد اصلاح طلبی که در میدان ماندند، میرحسین موسوی بود و مهدی کروبی. در جبهه اصولگرایان نیز دو نامزد اصلی محسن رضایی بودند و محمود احمدی نژاد. اوج رقابت این نامزدها مناظره‌های تلویزیونی بود و اوج این مناظره‌ها حمله محمود احمدی نژاد به هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری که وی معتقد بود پشت سر میرحسین موسوی قرار دارند.
در همون اوائل این دولت آقای هاشمی پیغامی برای یکی از این پادشاهان حاشیه خلیج فارس فرستاد که شما نگران نباشید، ظرف 6 ماه این دولت ساقط می شود. معنای این حرف به روشنی طراحی های گسترده علیه این دولت رو می رسونه. پسرهای آقای هاشمی چه کار می کنن در کشور؟ پسر آقای ناطق چجوری میلیاردر شده؟ خود آقای ناطق چجوری داره زندگی می کنه؟
در مقابل این سخنان محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی می گفت برای اصلاح روش‌های غیرقابل قبول احمدی نژاد به میدان آمده است.
ایشون مملکت رو کشیده به یه جایی که پر از دروغه، پر از نفاقه، داره پرونده سازی میکنه. ایشون خجالت نمیکشه در مقابل بنده برداشته هی عکس خانم من رو به من نشون بده که خیال میکنه که بنده روحی هم چیزه. مردم همه صحبت‌ها رو کنار هم بگذارین. این گراف‌هایی که بنده نشون دادم یادتون باشه. این منحنی‌ها رو بالا و پایین می‌کنن برای اینکه شما رو قول بزنن.
مهدی کروبی نیز همانند میرحسین موسوی لبه انتقادات خود را متوجه محمود احمدی نژاد به ویژه عملکرد اقتصادی او کرده بود.
خب من مثلی که تازه از بیابونها آمدم اصلا اطلاعاتی ندارم. بنده 16 سال مجلسی بودم. شما بانک مرکزی گفته که تورم 25% خورده است. شما یه رفعه دو روزه رسندیش به 14%. بله و جناب آقای احمد نژاد تورم غیر از مسائل علمیش با شکم با زندگی مردم سر کار داره. تورم ننجون من، البته من هم ننم مرده هم ننجونم مرده، آیا ممکن داره اونم تورم میفهمه؟ چرا وقتی میره گوشت بخره میفهمه گرونه؟
جدای از این انتقادات میرحسین موسوی و مهدی کروبی، محسن رضایی نیز با طرح شاخصی به نام شاخص فلاکت به عملکرد محمود احمدی نژاد حمله کرد.
بحث این است که قدرت خرید مردم طی 4 سال کاهش پیدا کرده. مسئله دیگه ای که از این است که این شاخصی که اخیراً تو دنیا پیدا شده تحت عنوان شاخص فلاکت اسمش است، که من میگم وضع خوب نیست، وضع مردم خوب نیست. من فکر میکنم اینو نباید کتمان بکنیم، از خودشون که سوال بکنیم، خودشون خیلی واضح میگن، یعنی نیازی به این نیست.
با وجود تمامی این انتقادات از جانب میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی، محمود احمدی نژاد می گفت یک تنه در برابر سایر نامزدها ایستاده است. مهمتر از این سخنان محمود احمدی نژاد، تلقی بسیاری از اصلاح طلبان و منتقدان بود که معتقد بودند آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خفا از انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد حمایت می کند. منتقدان برای این سخنان خود به سخنرانی آیت الله خامنه ای در سفر استانی به سنندج اشاره می کردند که به گمان آنها نوعی حمایت تلویحی از محمود احمدی نژاد بود.
شما در بین افراد صالح بگردید، صالح ترین را پیدا کنید. بهترین کیه؟ من نسبت به شخص هیچ گونه نظری ابراز نمی کنم، اما شاخص هایی وجود دارد. بهترین اون کسی است که درد کشور را بفهمد، درد مردم را بداند، با مردم یگانه و صمیمی باشد.
در آسانی انتخابات و پس از بالا گرفتن رقابت بین نامزدها و طرفدارانشان، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که ناخشنودیش از احمدی نژاد و دولتش غیرقابل کتمان بود، در نامه‌ای بدون سلام به آیت الله خامنه‌ای نسبت به خطرات ادامه وضع موجود هشدار داد. هاشمی رفسنجانی در پایان نامه‌اش به آیت الله خامنه‌ای به او گفته بود همین حالا برای خاموش کردن آتشی که دودش در فضا دیده می‌شود باید کاری کرد. آیت الله خامنه‌ای به این نامه هاشمی رفسنجانی پاسخی نداد و انتخابات انجام شد. نتیجه اعلام شده پس از انتخابات برای بسیاری از مردم حیرت انگیز بود. احمدی نژاد پیروز انتخابات اعلام شد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی همانند بسیاری از مردم نتیجه انتخابات را نپذیرفتند. صدها هزار تن با راهپیمایی سکوت در تهران به نتیجه انتخابات اعتراض کردند. اما محمود احمدی نژاد در جشن پیروزی خود معترضان را خس و خاشاک نامید.
حالا چهار تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن، این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
با ادامه اعتراضات، نیروهای بسیج، لباس شخصی ها و یگانهای ویژه شروع به سرکوب معترضین کردند. اما روز به روز بر دامنه اعتراضات و کشته شدگان افزوده شد. در چنین شرایطی آیت الله خامنه ای در 29 خرداد با حضور در نماز جمعه تهران وقوع هر گونه بحران در کشور را رد کرد و انتخابات را نشانه اعتماد مردم به نظام خواند.
انتخابات 22 خرداد نشان داد که مردم با اعتماد و با امید و با شادابی ملی در این کشور زندگی می کنند. اعتماد به نظام جمهوری اسلامی در این انتخابات آشکار شد.
همچنین در حالی که صدها هزار معترض در خیابانها می گفتند رأی من کجاست، آیت الله خامنه ای می گفت امکان ندارد در انتخابات تغلب شده باشد.
سازوکارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تغلب نمی دهد. یک وقت اختلاف بین دو رأی 100 هزاره، 500 هزاره، 1,000,000. خب حالا ممکنه آدم بگه یه جوری تقلب کردن، جابجا کردن، اما 11,000,000 رو چجور میشه تقلب کرد؟
آیت الله خامنه‌ای با همین استدلال، در حالی که معترضان خواهان ابطال نتایج انتخابات بودند، گفت زیر هیچ بدعتی نمی رود.
رسیدگی فقط از مجاری قانونی، بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نخواهم رفت.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین معترضان را به اردوکشی خیابانی متهم کرد و گفت مسئولیت کسانی که در خیابان ها کشته می شوند با سران معترضان است.
اگر قرار باشه بعد از هر انتخاباتی اونهایی که رأی نیاوردن اردوکشی خیابانی بکنن، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست. من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. الان همین چند نفری که در این قضایا کشته شدن از مردم عادی، از بسیج، جواب اینا رو کی بناس بده؟
او همچنین هشدار داد که اگر معترضان دست از این اعتراضات بر ندارند به شیوه های دیگری علیه آنها متوسل خواهد شد.
البته اگر کسانی بخوان راه دیگری رو انتخاب بکنن، اون وقت بنده دوباره خواهم آمد، با مردم صریح‌تر از این صحبت خواهم کرد.
آیت الله خامنه‌ای همچنین گفت مخالفان خجالت نمی‌کشند و رئیس جمهور منتخب ملت را رمال و خرافاتی می‌نامند.
رئیس جمهور مملکت را که مورد اعتماد مردم به دروغگویی متهم کردند، فحاشی کردند. رئیس جمهور را خرافاتی، رمال، از این نسبت‌های خجالت‌آور دادند.
البته آیت الله خامنه‌ای اگرچه تلاش کرد از هاشمی رفسنجانی نیز تقدیر کند، اما در نهایت گفت نظرات احمدی نژاد را بر نظرات هاشمی رفسنجانی ترجیح می‌دهد.
خب آقای هاشمی رو همه می‌شناسن، بارها تا مرز شهادت این مرد پیش رفته. البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همون انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود، الان هم هست و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
و در نهایت آیت الله خامنه ای همانند سال 78 و پس از ناآرامی های 18 تیر آن سال بار دیگر با حالتی بغض‌آلود و گریه‌گونه به درگاه امام 12 شیعیان پناه برد.
ای سید ما، ای مولای ما، من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید، اینها هم نثار شما باشه. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما.
در بخش آینده از این سلسله برنامه‌ها به بررسی مواضع آیت الله خامنه‌ای در برابر ادامه اعتراضات خیابانی در سال 88 می‌پردازیم.